أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وعلى آله أجمعين إلهي أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالهدى والاستقامة آقای نساجی زحمت کشیدند و بحث قبل رو مرور کردند و خب دیگه من نیازی به مرور ندارم، خوبیشون توضیح دادم. داشتیم در خصوص تیپ ها و دسته هایی از آدم ها گفتگو میکردیم که اینها محبوب خداوند. از چند دسته گفتگو کردیم؟ از توابین، از متطهرین، از متقین و از محسنین و از صابرین. پنج دسته مورد گفتگو قرار گرفت. سه دسته میمونه که این سه دسته رو قدری راجبش توضیح میدن. دسته اول کسانی هستند که در قرآن ازشون تعبیر شده به مقسطین. مقسطین قسط، کلمه‌ای که تو فارسی هم ما ازش استفاده می‌کنیم. قسط یعنی سهم، قسمت. تقسیم منظورمون اینه که یه حجمی از مالی یا بدهی رو میان بخش بخش میکنن تا آدم بتونه راحت‌تر بده. تقسیط وام یعنی که وامی رو بخش بخش کنه. قسط در زبان عربی از کلماتی که به اصطلاح میگن از ازداد. یه چیزی تو زبان عربی هست که تا اونجایی که من میدونم تو فارسی مشابه نداره، همین تعبیر ازداد. حالا شاید هم شما مورد داشته باشید، من به ذهنم نیست. کلماتی هستن تو عربی به دو معنای متضاد استفاده میشن. مثلا تعبیر قسط هم به معنی ظلم و جور میاد، هم به معنی عدل و معانی مشابه. یعنی وقتی میگید قاصد، همین قسط رو باش اسم فاعل میسازید، میگید قاصد یعنی آدم ظالمی که سهم دیگران رو نمیخواد بده و سهم دیگران رو میخواد خودش برداره. قاصد به یه آدمی میگن که به سهم و حق خودش راضی نیست و دنبال حق دیگران. ولی با همین ریشه کلمه دیگری میسازید اسم مقسط. مقسط این از صفات خداوند عالمه. یعنی تعبیر مقسط وقتی به معنی مثبت که نگاه میکنید میشه کسی که سهم تلاشش بر اینه که سهم هر چیز رو، هر کس رو در جایگاه خودش قرار بده. خداوند خودش رو مقسط میدونه، خودش رو قائماً بالقسط معرفی میکنه. منظور چیه؟ یعنی که خداوند یکی از شئونی که برای خودش قائله اینه که اگر مخلوقاتی آفریده، اگر پدیده هایی رو او ساخته، هر کدام از این پدیده ها برای رسیدن به کمال خودشون نیاز به اعانت و کمک پروردگار دارن. و قسط در مقام ربوبی یعنی این که اون چی که هر پدیده ای نیاز داره تا به کمال خودش برسه رو بهش اعطا میکنه. مثلا قسط در خصوص انسان به چه معنا خواهد بود؟ این که میگیم خدا حتی راجب ما هم قسط رو رعایت میکنه یعنی چی؟ یعنی که اگر ما نیاز به هدایت داریم، نیاز به فرستادن پیامبر داریم، نیاز به تعیین امام برای ما هست، قسط پروردگار اقتضا میکنه که اون چه ما نیاز داریم رو برای ما فراهم بکنه. پس تعبیر قسط روشن شد. یک، از کلمات ازداد، دو، معنای متضاد درش هست. دو، در تعبیر مقسط و قسط نوعی سهم دادن و رعایت سهم دیگران نهفته است. یه توضیح کوچولو هم بدم، هرچند امشب خب کوتاه‌تر هم میکنم که شما خسته نشید، این قسمتی خود باز شید. در روایات هست که وقتی حضرت حجت ظهور میکنند، یملع الله الارض قسطاً و عدلا بعد، یا به تعبیر برخی روایات کما ملعت ظلمن و جو، خداوند عالم وقتی که حضرت حجت ظهور میکنند دنیا رو پر از قسط و عدل میکنند، همان گونه که یا بعد از آن که دنیا پر از ظلم و جور شد. دقت میکنید تو اینجا قسط و عدل رو در روایت کنار هم میاره، یعنی یه معنا ندارن اینا، اینا معانیشون با هم تفاوت‌های ریزی داره. اون تفاوت ریز توی یه کلام حضرت امیر خوب فهمیده میشه، الان کلام رو میاد. به حضرت امیر اصحاب پیشنهاد میکنن که یا امیرالمومنین، تو برای اینکه دل این بنی امیه رو به دست بیاری و با تو نجنگن و با تو درگیر نباشن، سهم و قسط ما رو بده. به کی؟ بده به اینا. ما این بخشی باید به ما میدن از بیت المال، بخشی که میخواید به ما بدی از بیت المال بده به اینها. حضرت امیر تعبیر خیلی دقیقی دارن اونجا، میگن اطلب النصر بالجور، آیا طلب یاری و پیروزی بکنم با جور کردن؟ جور درست ضد معنای قسطی که الان گفتم. جور کردن علی یعنی چی اینجا؟ خوب دقت کنید، لفظ خیلی ظریف و دقیقی. جور کردن علی اینجا اینه که چیزی که مال مالکه، چیزی که مال محمد ابن ابی بکره، چیزی که مال یارانشه، حتی با رضایت و قبول خودشون و پیشنهاد خودشون به بنی امیه نمیده. ببین این ظلم نیست. یعنی اگه آدم مال خودش رو خودش به علی اجازه بده که یا علی من راضیم مال مال منه، تو بده به بنی امیه تا اینا دست از عداوت با تو بردارن، این ظلم نیست، ولی جور هست به تعبیر امیرالمومنین. پس متوجه میشیم در مفهوم قسط، در مفهوم قسط که ضد جوره، یه معنای بلندتر از عدل نهفته است. بعضیا قسط رو به عدالت اجتماعی توضیح میدن، نه، معنا خیلی ظریف‌تره. قسط یعنی این که شما توجه به این داشته باشی هر کسی حقی داره، حتی هر چیزی حقی داره، و تو اون چی که حق هر چیزی و هر کسی هست به او بدی. این میشه قسط. و مقسط کسی که سعی میکنه این رو رعایت کنه، مقسط کسی که این رو سعی میکنه رعایت کنه. به تعبیر دقیق‌تر مقسط در روابط انسان با دیگران مطرح میشه. تو صفتهایی که تا حالا گفتم، این وجهه اجتماعی تعبیر مقصد از همه قوی تره. مقصد یعنی کسی که سعی میکنه اون چی که حق و نصیب و سهم و قسط هر کس و هر چیزی هست رو بده. حالا چرا میگم هر کس و هر چیز؟ شما در روایات ما اگر بخونید میبینید مثلا امام سجاد در رساله حقوقشون میشمارن حقوق جسم ما رو بر ما، مثلا چشم من حقی بر گردن من داره، دست من حقی داره، پای من حقی داره. بیرون میاید از خودمون جدا میشیم، معلم من حقی داره، برادر من حقی داره، حقوقی رو اونجا میشماره امام سجاد که در حقیقت رعایت قسط و مقسط بودن یعنی چی؟ یعنی این که تمامی اون چه که سهم تک تک این هاست رو تلاش میکنی بده. ان الله یحب المقسط. پس ویژگی دیگری که اگر خدا تو بندش ببینه، دوستش داره و به خاطر این عشق بدی که داره به او میپردازه و به او توجه ویژه میکنه، همین تعبیر مقسط بوده. مقسط کسیست که دغدغش دغدغه نیازهای جسمی و جنسی و دیگر نیازهای خودش نیست. دغدغش اینه که خداوند به او حقوقی رو معرفی کرده، او میدانه در این عالم وظیفه او اینه که تو تمام روابطش اون حقوقی رو که پروردگار تعیین کرده، اون وظایفی رو که به عهده او گذاشته رو انجام. اگر دغدغه انسان این بشه و آدم تو روابطش با دیگران، روابطش عمدش البته با دیگران، چون گفتم قسط حتی در رابطه من با جسم خود من معنا میده، ان الله یحب المقسطین، یعنی اینکه خداوند اونهایی که دغدغه‌شون دادن حق هاست، دغدغه‌شون رعایت مرز هاست، دغدغه‌شون اینی که اون گونه که از اونها خواستند با همه کس و همه چیز رابطه برقرار کنه، این میشه مقصد و این میشه فرد مورد توجه پرونده. عنوان دیگری که در اینجا بود و باید توضیح میدادم عنوان توکل. توکل رو از کلماتی که خیلی باش آشناییم ولی خیلی معنایی که ما ازش استفاده میکنیم با معنای قرآنی و روایی اون هماهنگ نیست. توکل اتخاذ الوکیل، این آدم وکیل بگیر. شما جایی کاری حرکتی رو میخواید انجام بدید، به جای اینکه خودتون اقدام بکنید دیگری رو عهده داره کار میکنید، او میشه وکیل شما و شما تو این امر توکیل کردید و حالت شما میشه توکل. من اگر وکیلی بگیرم کار رو به دوش بگیرم، اینجا در حقیقت نوعی توکلیم. توکل پس تو این فضاست و در حقیقت دو سه تا نکته هست که تا رخ نده توکلی رخ نده. اون دو سه نکته چیه؟ نکته اول اینه که من باید در خصوص اون کار خودم رو کافی و وافی ندونم، خودم رو کافی و وافی ندونم. وقتی میبینم از دست خودم برمیاد دیگه چه وقتی؟ چرا دیگری خودم انجام میدم؟ پس اولین نکته به تعبیر روایت اینه که تو تبری کنی از حول و قوه و احساس کنی که تو قادر بر این کار و تو توانمنده بر این کار نیستی. این یه نکته. نکته دوم اینه که تو به عکس دیگری اعتماد کن. چیزی که به خصوص تو رابطه ما با خدا بسیار کم رخ میده. یعنی اگر دقت کنید، ما اگر مشکل درسی داریم، فلان کس تعهد کنه که من به درس رو میدونم بسم، اگر آدم با سوادی باشه، سابقه خوبی داشته باشه، خوب به او تکیه میکنه. اگر مشکل مالی دارم، فلان کس که وضعیت مالیش خوبه، سابقه حرف زدن و عمل کردنش هم خوبه، اگر وعده میده اعتماد میکنه. ولی تو اگر وعده داده باشی نمیشه اعتماد. یکی دوستان دانشگاه ما بازم میاد به من، من چند وقت پیش دیده بودمش، میگفت که آره ما میگفتیم قدیما که آدم گرفتار بشه خدا کمک میکنه، ولی بیشتر گذشت با واقعیات آشنا شد. این آشنایی با واقعیات نمیشه، یعنی فهمیدیم چه کار خدا برگشت میخوره، فهمیدیم خدا میگه خب حالا گفتن دیگه، بخیر گاهی بعضی دیدن ما که چیزی ندیدیم. قصه اینه که رکن دوم توکل خیلی کم تو آدم ها پیدا میشه، اعتماد الله، یعنی که آدم باورش بشه جایی که او وعده داده، من از تقوی من الله، کی از خدا صادق داره، کی از خدا پای حرفش بهتر میبایمسه. منطور ما خیلی خوب نفهمیدیم او کجا قراره او انجام بده کجا من. ما گاهی فکر کردیم توکل یعنی که خب من دیگه میتونم پامو دراز کنم با خیال راحت، خداوند عالم انجام میدن. به تعبیر اون قوم بنی اسرائیل هست، بهشون گفتن برید این شهر رو فتح کنید، تضمین هم دادن آقا وارد چی شما بیروزید. به موسی گفتن که خودت با پروردگارت برو، فتح که شد ما در خدمت تو هستیم. گاهی ما این رو نمیفهمیم که جدای از این دو رکنی که در توکل گفتم، یک اینکه خودت رو ناتوان بدانی، دو اعتماد بر او بکنی، رکن سوم اقدام توه. تو تمام قدرت و تمام توان تو به کار میگیری، ولی میدونی، خوب دقت کنید، تو میدونی که تو تنها یک سبب از میان اسبابی، تو وظیفت تلاشه ولی نتیجه دست تو نیست، تو وظیفت حرکته ولی رسیدن با تو نیست. توکل این سه رکن میکنه. رکن اول درک عجز خود، رکن دوم اعتماد به، رکن سوم اقدام تا آخرین نفس و آخرین توان خود. اگه این سه با هم محقق شد، توکل محقق شد. ان الله یحب خدا این بنده هاشو دوست داره. این بنده ها واقعا دوست داشتنی هست. ببین تا ته قدرتش رو تلاش کرده، تا آخرین لحظه هاش کارش رو کرده، همه کارش رو کرده، همه کارش رو. جمله هایی هست از ابو عبدالله، نمیدونم خوندید یا نه، درست تو آخرین لحظه هایی که در این دنیا هستن کاملا دیگه ضعف گرفتتشون زمین افتادن، زمزمه هایی میکنن، بعضی افراد بیشتر برد زمزمه میکنه یا ابو عبدالله که رزن غذایک، راضیم به حکم تو، تسلیمن به امرک، در برابر امر تو تسلیمن، لا معبود سواک، هیچ کسی رو جز تو دل من راهی نداره. ولی همه اینا رو گفتم، این جمله آخر ابو عبدالله بود که اوج ابو عبدالله بود. با وجود مقام رضا، با وجود تسلیم، با وجود پاک بودن از هر شاعری شرک، آخرین جملهش اینه، یا قیاس مستقیم. جمله آخرش باز اظهار عدد و ناتوانی خودشه و استغاثه به درگاه. توکل یعنی این، یعنی تا آخرین قطره و تا آخرین لحظه و تا آخرین توان کار رو انجام داده، ولی دست آخر هم احساس نمی کنید. او میتونه برسونه و او همه چی به دستش، نه همه کاراشو کرده ولی میفهمه که دیگری باید داخل بشه، والا ما با پای خود این راه طولانی رو نخواهیم رفت. ان الله یحب المتوکلین. میبینید این بنده هایی که تا اینجا شمردم بنده های واقعا دوست داشتنی هستند. یه آدم تصویر که میکنه هر کدوم اینها رو، ببینه خود آدم هم خیلی خوشش میاد. بنده هایی هستند که ویژگی مشترکشون اینه که آدم عادی نیستن، آدم طبیعی نیستن. دیروز گفتم آدم طبیعی این آدمی که در حد طبیعتش زندگی میخوره، زندگیشو میکنه، کارش هم میکنه، هستی باسته، گاهی هم یه هویی هم میکشیم. آدم طبیعی یعنی همین آدمی که در حد غریزش زندگی میکنه، در حد طبیعتش زندگی. اینا آدم هایی که خلاف جریان آب شنا میکنه، اینا آدم هایی که محیط اینا رو نمیسازه، اینا محیط رو میسازه. ان الله یحب المتوکلین. بذارید هرچند دیر شده این دسته آخر رو هم بگم، ولی کوتاه میگم و بس. آخرین دسته کسانی که در برابر دشمن نیستن. بالاخره قصه فقط سیر و سلوک عرفانی و اون هم به طور شخصی نیست، که راه خدا از میان مردم میگذره و بدون مردم به سوی خدا نمیشه. این قاعده ای که انبیاء خدا به ما یاد دادن، فرق انبیاء و عرفا همینه که انبیاء پروردگار این رو یاد گرفتن و یاد دادن که اگر به سوی خدا میخوای بری و میخوای او به تو رحم میکنه، ارحمو من فی الارض یرحمو من فی السما. اگه به اینها رحم، به بندگان پروردگار رحم نکنی و به اونها در هدایتشون و نصرتشون و راه به سوی خدا کمک نکنی، او هم به تو کمک نکنه. دستی آخر اونها یعنی که جان به میانه صحنه گذاشتن، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره اونهایی که در راه او قتال میکنن. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. خدا اونهایی را دوست داره که جونشون رو دستشون میگیرن میان به معرکه. تا اینجا هست و جون به کف گرفتن نه همینجوری، نه از رو شوق، نه از رو شور، بلکه این شور و این عشق مسیر و هدف داره. تو قاتلون نه سبیل، تو راه او، تو مسیر او، تو راهی که به او منتهی میشه جنگلن. شور و عشق عادی نیست، حتی احساس میهن پرستی خالی نیست، شور الهی است. ناسیونالیست کنشون نداره، نه گفت اگر شمشی میزنن جز برای حق نمیزن. یقاتلون فی سبیله صفن. اونم دقت کنید، یه چیزایی رو آدم اینجا میفهمه خدا چقدر رو اینام حساسه. بحث صرفا جان به کف گرفتن فقط نیست، فقط تو راه پروردگار بودن نیست، بحث صف در صف بودنه. نظم و انسجامیه که خوشونید کردن. گاهی شور و شوق میاد، گاهی عشق و اشتیاق میاد، ولی آدم ها تن به نظم نمیدن، تن به ترتیب نمیدن. صف در صف، هر جایی که خدا آخده تو هر صفی که او خواسته میستن. این شور و شوق کنترل شده است تو مشت این آدم هاست. خود از شور عشق شهادت هند، ولی همه این عشق تو کنترل شده صفر کنه. هم بنیان مرسوس، بنیان به این پایه ها میگن، این جاهایی میگن که بنا روش استوار میشه. حالا هر نوع بنایی روی پایه های استوار شه. اینا آدم هایی میمونن که پایه هایی روش استوار میشه. خوب دقیقی تو جنگ آدم ها تفاوتن با هم دیگه. بعضی ها میبینید یه عالمی رو روش میکنن، رو سر میذارن و بار سنگینی رو خودشون میشن. خدا اونایی رو دوست داره که مثل بنیان. گفت تغییر شاعر داریم سنگ زیرین آسمان. اون کسانی هم که سنگینی بارها و فشارها دوششون هاست. یکی از دوستان از قول یکی فرماندهان جبهه تعریف میکرد، گفت که این تو جنگ که میرفتی هر تیر میامد تکون نمیخورد، بچه ها کشته شدن، هیچ در اون خلقی بود. گفت وقتی عملیات تمام شد بر میگشت میشه، گفت یه فسیر گریه میکرد به یاد اکشتیم بچه های کرد. اینا بنیانند، یعنی بار روحی، بار فکری همه رو دوششون و دقیقت اینجور دارن مرسوس هستند. مرسوس یعنی به این پایه ها میگن که به هم قلاب شدن، گیر کردن، هر کدام ساز خودشون رو نمیزنن، هر کدام بازی خودشون رو ندارن، هر کدام جلو رو نمیزن پشتن را بیفتید، نه کاملا من مرتبط کن صفن کن نه هم بندار اون محسوس مثل پایه هایی که کلیت شدن به هم اینجور سفتن در راه خود. در نسته آخر پس این ها اونهایی که مانند پایه های یه بنای عظیم بار اولیای خدا رو به دوش کشند، اونهایی که تمام این سنگینی رو بر دوش خودشون دارن. شب همون ها هست، شب بزرگی میزن هست. بعضی از همون تنها رو شاید یه مقدار برایشون این تفکیک هایی که میکنم تو سهرهای خدا قریب باشه. همه بزرگ بودن، همه کسانی بودن که گفتند شهدای قبل از اونها و بعد از اونها نمیان که به درجه بسن. ولی بین اینها تفاوت هست. ترس رو اگر از بچگیش و از جوانیش داری سال غیر شاده خیلی داره جنگ جمن و سفید نه اشتباه نه غلام میتونی سفید در از سپاه معاویه غلامی که به میدان میاد که مرحوم مقرم عمل میکنه بشه این غلام به قدری قدری و به تنگیه ما حیلایی بود که سکه های اون موقع که دست میگه فشار میداد نقش سکه از بین برد حالا الوحبتان راوی نمیدونم چجوری ولی خب آدم معلومه حیلایی بودیه یه موضوع از برای میگه از اون طرف به میدان آمد از سوی سکه ما این طرف عباس آماده شد به جای این ببره عباس سنی نمیده تو اون جا میگه حضرت امیر وقتی این سنه نداده اجاره کرد عباس داره معلوم بود که یعنی عباس روحن آماده جنگ با حیولا بود ولی علی تشخیص میداد که این حیولا فقط کی باید بده به جنگش خودش میگه صورت رو پوشون فرمانده دشمن فرمانده سپاه علی بده به جنگ این غلام برای اساس سیاسی برای اتفاق خوب نم صورتش پوشون دو دو رفت و خب بده اون معمولا به دو نیم کرد و برگشت به دو ببخش من حالا داستان عباس رو میخوام رویه رو ببینید شما رویه میاد جلوتر تو شهادت امام مشتبه جنازه امام مشتبه رو وقتی تشریح میکنن شاید رو میکنیم این عباس باید راه برمیده نمیده تو تشریح جنازه چون عباس روحی تحمل نداره که دارن تیر به جنازه امام هست این بخواد سب کنونه مصره کنه پشت این جنازه بیسته و کار رو نکنه نمیتونه اجازه میگیره و برمیگرد منزل اون نمیتونه او عشق او به حسن عشق او به امام حسین جور نیست که او به بایسته ببینه که تیر میزنن و از کاره نمیتونه تلوف میکنه تخطی از دست نمیکنه به روحن تو عباس تحمل کنه واسه ببینه که به جنازه امام حسن مشتبه ها تیر میان بزن و کار نکنه حالا دیگه بله شما عباس رو تا لحظه های آخر تو پس زلی مصیبت هستید